فیلم اتوبوس هم بارها از تلویزیون نمایش در اومده، ولی فکر میکنم تنها سیمرغی که آقای اسلامی گرفت بابت ایفای نقش در فیلم اتوبوس آقای یدالله صمدی بود.
آقا بد کردم یه وصله به این راحتی انداختم تو را که چند پارچه آبادی آسوده باشن.
نه والا.
و چرا اینقدر مردم آزاری میکنن؟
خب معلومه، هر کی دیگه هم جای اونا بود چش نداشت ببینه. شوخی نیست بابا، اتوبوس خریدی. به دست درد نکنه بابا، عروسی که ببینم شاید. میگم چطور نعمت کن یه اتوبوس هم واسه والدین یا مادر بودی بخریم.
نه بابا چند خدا، مگه یه ده چند تا اتوبوس بخرم؟
من هیدرم شوفری برم.
آره بابا، تو یه گروه هم با هم بودن.
اما خب شاید جالب باشه در ادامه ما بخشایی از صحبت‌های آقای اسلامی عزیز رو چون پس از دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره فجر برای فیلم اتوبوس بهشون داده شد رو بشنویم، که حالا علاوه بر اینکه صداشون رو با دوبله شنیدیم، صدای خود آقای اسلامی رو هم به عنوان یکی از معدود یادگارها داشته باشیم که در مورد بله دریافت جایزه شون برای فیلم سینمایی اتوبوس صحبت کردن. با هم بشنویم.
اصلا که به نظر من جواز مقداری منصفانه تقسیم شد و این جایزه که من گرفتم فقط مربوط به من تنها نمیشه، بلکه تمام دست اندرکاران فیلم، کسانی که در رابطه با این فیلم زحمت کشیدن، جایزه واقعا مال اونا هستش. من میخوام از اینجا از همهشون تشکر بکنم. من به نمایندگی از یک گروه، چون واقعا سینما کار فردی نیست، کار دست جمعیه، من فکر میکنم به نمایندگی گروه این جایزه رو گرفتم، مال همه هست.
خب هم شنیدیم این بخش رو. آقای حسینی بزرگوار، اگر برای جمع‌بندی نکته‌ای مونده، صحبتی هست، ما در خدمتیم.
خواهش می‌کنم. از کردم در دوره‌ای که آقای اسلامی در سال‌های دهه 60 فیلم بازی کردن، در بیش از حالا 27 فیلم بخوان همه رو اسم ببریم که همه فیلم‌های جذابی هست، تقریبا خیلی طول می‌کشه. من فقط به یکی دو تا مورد دیگه خیلی خلاصه اشاره بکنم. فیلم خواستگاری که دیگه فکر کنم قطعا همه شنوندگان دیدن این فیلم، از آقای مهدی فخیم‌زاده که ایشون در سن 50 سالگی نقش پیرمرد حدوداً 70 ساله رو خیلی خوب بازی کردن و البته دوبله خوب آقای ناصر طهماسب و بازی دایر بازیگران این فیلم رو هم یکی از فیلم‌های ماندگار تبدیل کرد. و آخر فیلم هم که مرحوم اسلامی در اون در حال ایفای نقش بودن، فیلم بدل بود، کار آقای زندیات جهانگیری در سال 72 که متأسفانه در نهم مرداد ماه سال 1372 با درگذشت آقای اسلامی به نوعی نقش آفرینشون در این فیلم ناتمام موند. و در نهایت هم باید به یکی دو تا سریال اشاره بکنم، سریال هشت بهشت و سریال مرغ حق، که در اونها بینندگان تلویزیون شاهد نقش آفرینی خوب آقای اسلامی عزیز بودن. در مجموع باید بگم که از بازیگران شاید قدر نادیده، البته قدر نادیدگی به خاطر دست سرنوشت بود که ما خیلی زود ایشون رو از دست دادیم، بودند آقای اسلامی در سینمای ما و به نوعی بازیگر بزرگ زود از دست رفته سینمای ایران بودند و امیدواریم که روحشون شاد باشه و همواره خاطرهشون برای ما زنده هست. در پایان هم من ضمن تشکر از شما اشاره هم داشته باشم که من در این صحبت هام نکاتی که مطرح کردم از بخشی از مطالب آقای امیرحسین دولتشاهی که در خبرگزاری ایرنا همزمان با سالگرد درگذشت آقای اسلامی منتشر شده بود هم استفاده کردم و خب حالا دست امانت هست که اشاره هم به ایشون داشته باشم. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما. یاد و خاطره تمامی هنرمندان کوچ کردمون گرامی باشه و طول عمر آرزو میکنیم برای سایر هنرمندانمون. سپاسگزارم، شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم. من هم با شما شنوندگانتون خداحافظی.
خدا نگهدار. عزیزان دل، سینما و اقتصاد دو مقوله جدایی ناپذیرند. همراه باشید با شهاب شهرزاد تا بر آگاهی های من بیفزاییم.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر، سلام میکنم به یکایک شما دوستان عزیزم در برنامه تخصصی حوض نقره. من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی و این بار هم میخوام با شما به سیاق چند هفته گذشته و در این چند دقیقه درباره اقتصاد و سینما صحبت کنم. پیشتر به موضوع پیوند بین رسانه و اقتصاد پرداختیم، بعد رسیدیم به سینما و ارتباط بین اقتصاد و سینما. توماس گوبک، محقق و استاد برجسته علوم ارتباطات و صنایع رسانه‌ای، یه مقاله‌ای داره که اواخر دهه 70 میلادی به کنفرانس انجمن مطالعات سینمایی در فیلادلفیای امریکا ارائه کرده. معترضانه گفته که مطالعات سینمایی عمدتاً به نقد و تحلیل فیلم‌ها متمرکز شده و گاهی هم نیم نگاهی به بررسی‌های تاریخی داشته. تأکید گوبک در اون زمان بر این نکته بود که ابعاد اقتصادی فیلم و سینما در بیشتر موارد از طرف پژوهشگران نادیده گرفته می شده و امروز هرچند بعضی از صاحب نظران سینمایی و اقتصاددانان به جنبه های اقتصادی این پدیده توجه نشون می دن، ولی میشه گفت هنوز هم اونطوری که شایسته است به این مهم پرداخته نمی شه. کافی از خودمون بپرسیم در همین سالهای اخیر با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه پیرامون توان نزدیکانمون، خانوادمون، برای بهره‌گیری از امکانات هنری و امکانات فرهنگی چه اندازه بیشتر یا کمتر شده. پاسخ خیلی از مسائل رو روشن میکنه، از جمله همین مسئله پیوند بین اقتصاد و سینما. جالبه، یکی از سینماداران به تازگی اظهار نظری کرده بود. گفته بود با توجه به سطح تورمی که شاهدش هستیم، قیمت بلیت در کشور ما در مقایسه با برخی کشورهای اطراف خلیج فارس، گفته بود که قیمت بلیت در کشور ما باید 11 و 12 دلار باشه، اما الان حدود 70 تا 80 سنت. ایشون چند نکته رو در نظر نگرفته. یک، شما الان با قیمت بلیت 11-12 دلار چه فیلم هایی رو میتونی تماشا بکنی؟ و با قیمت بلیتی که الان در سینماهای ایران پرداخت میشه برای تماشای فیلم، چه فیلم هایی رو میتونی تماشا بکنی؟ آیا این فیلم ها به لحاظ کیفی قابل مقایسه هن؟ من الان قصد مقایسه کیفی این آثار رو با هم ندارم، اما وقتی میبینم که اغلب فیلم های پرفروش این سالها فیلم های زرد و سخیف و مبتذلی هستن، نگران میشم که ما به راستی برای مخاطبان انبوه سینما در این کشور فیلم نمیسازیم. برای یک گروه معدود از مخاطبان فیلم میسازیم که مسموم شدن با تماشای همین گونه فیلم ها، مثل بخارست، مثل انفرادی، فیلم های مشابه، فیلم های شبه کمدی به اصطلاح. الان پرفروشترین فیلمی که با قیمت بلیت به قول آقای سینمادار 10-12 دلار عرضه میشه، یکیش آواتاره. شما مقایسه بکنید با پرفروشترین فیلمی که الان روی پرده سینماهای کشورمونه، منهای ملاقات خصوصی که البته یک فیلم ارزنده و متفاوته و در این سالها با آثار کمتری کلن قابل مقایسه است. اما به طور کلی میخوام بگم شما آیا کیفیت انتخاب فیلم، کیفیت پذیرایی به لحاظ صدا و تصویر و واقعا پذیرایی چون ابعاد گوناگونی داره، بعدتر در بخش‌های دیگر امیدوارم برسیم. من درباره پذیرایی در سینماهای معروف دنیا با شما صحبت کنم. اینکه ممکنه برخی سالن‌های سینما الان ممکنه در دنیا 100 دلار مثلا قیمت بلیتشون باشه، ولی چه امکاناتی میدن به مخاطبانشون هنگام تماشا؟ اینا براتون ممکنه جالب باشه، بهش خواهیم پرداخت. اما به این دوست عزیز سینمادار باید گفت که اصلاً شناختی از جامعه مخاطبان ندارن، از سطح درآمد مردم ندارن، وگرنه فیلم‌هایی می‌ساختن که جامعه مخاطب رو با سینما آشتی بده. یه بررسی خیلی ساده نشون میده که در یکی از کشورهای مورد نظر ایشان کمترین و پایین‌ترین سطح درآمد ماهانه یک شهروند حدود 930 دلاره. اون وقت برای یک شهروند خیلی منطقیه که 12 دلار برای بلیت سینما بپردازه. شهروندی که در واقع داره 42 میلیون تومان حقوق میگیره. اما شهروندی که 3.5 میلیون، 5 میلیون، 7 میلیون حقوق میگیره هیچ توجیهی نداره به راستی که مثلا 70 هزار تومان و یا بیش از این بابت بلیت سینما بپردازه. مسئله مهم دیگه مسئله عدالت فرهنگیه. عدالت فرهنگی که به نظرم بیش از 5 سال است که در برنامه کافه هنر رادیو ایران به عنوان شعار محوری مطرح شده و چقدر خوب که میشنویم چند وقتی است این شعار به بیانیه‌ها و زبان فرنشینان فرهنگی و سینمایی هم راه پیدا کرده. تلاش میکنن دوستان و از این استان به استان دیگر میرون برای راه اندازی یک سالن سینما بیشتر یا یک مجموعه سینمایی بیشتر، اما با توجه به آمارها و وضعیت اقتصادی میبینیم سینماهایی راه اندازی میشود اما مردم از فیلمها استقبال نمیکنن. بنابراین خیلی از سالن‌های سینما الان با قهر مخاطبان انبوه روبرو هستند، با فاصله گیری مخاطبان. یه یادآوری ساده میکنم، برمیگردم به سال 1363. فیلم عقاب‌ها با بلیت 30 تومانی، 30 تا تک تومن، بیش از 8 میلیون مخاطب پیدا کرده از بین مردم. حالا سال 1401 بلیت سینما در مقایسه با اون بلیت 30 تومانی شده 45 هزار تومان و پر مخاطب ترین فیلمای ما در این سالها با توجه به تازه افزایش جمعیت هنوز به 2 میلیون مخاطب هم دست پیدا نکردند. دوستان این میتونه برای ما، برای فرنشینان فرهنگی و سینمایی که شعار عدالت فرهنگی رو میدن، بسیار الهام بخش باشه که آیا ما در تولید فیلم عدالت فرهنگی رو رعایت کردیم؟ یعنی برای گروه‌های مختلف سنی، برای گروه‌های مختلف اجتماعی، برای همه مردم با سلیقه‌های گوناگون مخاطب شناسی کردیم؟ اصلا مخاطب سنجی کردیم که بتونیم به نیازهای این مخاطبان انبوه پاسخ بدیم، یا فقط در اتاقهای دربسته تصمیم گرفتیم که درباره موضوعات دلخواهمون فیلم بسازیم بدون اینکه توجه بکنیم چگونه میتونیم این آثار رو برای مخاطب امروز جذاب بکنیم؟ یعنی که عدالت فرهنگی فقط راه اندازی سالن سینما و مجموعه سینمایی نیست، مهمتر از اون این است که تسهیل بکنیم امکان بهره‌مندی مردم رو از این امکانات و در این حال امکان انتخاب به اونها بدیم که در شرایط دلخواهشون اثر دلخواهشون رو به تماشا بنشینن. که سینما همه سینماست، همه انواع سینماست، نه فقط اون چیزی که ما فکر میکنیم. سپاسگزارم و تا فرصتی دیگر دست مهربان خدای بزرگ یاورت.
خب جا داره که در این قسمت از برنامه حوض نقره کتابی رو بهتون معرفی کنیم که درباره مبانی سینما هست. اسم کتاب مبانی سینما جلد یک هست. نویسندهش ویلیام فیلیپس، مترجم رحیم قاسمیان ساقی. کتاب مبانی سینما که در سه جلد نوشته شده ترکیبی از تمام مفاهیم و مسائلیه که باید درباره سینما بدونید. اطلاعات فنی، تحلیل‌های تخصصی و تاریخی. این کتاب یک فرهنگ سینمایی کامل و جامعه. اما نکته مثبت دیگه که درباره اون وجود داره اینه که این اثر به مخاطبان کمک میکنه تا نگاه خودشون رو به جنبه‌های تجزیه و تحلیل فیلم معطوف کنن. چرا که سینما چیزی فراتر از تصاویریه که بر روی یک نمایشگر بزرگ نقش می‌بنده. از اینکه مثل همیشه با ما همگام و همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا درودی دیگر و گذاری در سینما، همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. خداوند مهربان پناه دل‌های مهربانتان.
سر شعر شهادت می کشد دیباج عشق، می رود منزل به منزل یار تا معراج عشق. دیباج
به ذکر حسن جان شدین دم، زدیده روانش که پاکی، دوباره دل بیقراران شده زائر قبر خاکی. به نام خداوند شعر و غزل. شنوندگان گرامی سلام، به برنامه دیباج از رادیو ایران خوش آمدید. دیباج یه دور همی پرشوره که با حضور دوستداران شعر و غزل و قصیده، البته از نوع آینی، زیباتر شده. من فاطمه میناخانی مجری این برنامه به اتفاق داور و کارشناس دیباج جناب آقای هادی رمضانخانی در 20 دقیقه پیش رو با شما هستیم و این مشاعره رو طی 3 چالش بین 3 شرکت کننده برگزار میکنیم. چالش اول مشاعره سنتی، چالش دوم مشاعره مشروط و چالش سوم مشاعره واژه نما. همونطور که اطلاع دارید ما در دور نیمه نهایی هستیم و با برگزیدگان دور مقدماتی مشاعره آینی در خدمت شما بزرگوارانیم. سلام میکنم خدمت جناب آقای رمضان خانی داور دیباج.
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. معنای عشق غیر سلام و علیک نیست، وقتی سلام رکن نماز است پس سلام. خوشحالم که در خدمت شما و شرکت کنندگان عزیز هستم.
بزرگوارید، من هم با افتخار در خدمت شما شرکت کننده های خوبمون و عزیزان شنونده هستم. اما قبل از شروع از شرکت کننده های امروزمون درخواست میکنیم که خودشون رو معرفی کنن. بفرمایید شرکت کننده شماره 1.
با حضورت فرشته ها گفتند نور در خانه امام رضاست، کهکشان ها شبیه تسبیحی دست دردانه امام رضاست. به نام خدا، محمد مهدی قبیلمانی هستم.
سلام، خیلی خوش آمدین. و شرکت کننده شماره 2.
شعر علوی تجسم حق بینیست، از باغ بلوغ معرفت گلچینیست، هر کس که به این مرام و آیین باشد تردید مکن که شاعر آیینیست. با عرض سلام و ادب و احترام، من هاجر اصغری هستم.
سلام بر شما، خیر مقدم میگم. شرکت کننده شماره 3، شما خودتون رو معرفی کنید.
داخل که شدم به نام آهو گفتم، با عشق و وضو گرفته یاهو گفتم، در مسجد عشق رفته بودم به نیاز، گفتند از آن بگو، من از او گفتم. به نام خدا، فاطمه رضوان نسب است.
به به، سلام بر شما خانم رضوان نسب، بسیار خوش آمدید. امیدوارم که امروز هم مثل دورهای پیش بتونیم یک مشاعره خوب و دلچسب رو در کنار هم تجربه کنیم. همراه ما باشید، با چالش اول باز خواهیم گشت.
لحظه های دلنواز و شورانگیز با دیباج. دیباج،
شما عزیزان شنونده برنامه دیباج رو از رادیو ایران میشنوید. به چالش اول رسیدیم. طبق معمول با چالش اول آغاز میکنیم، یعنی مشاعره سنتی سرعتی که در 5 دور بین 3 شرکت کننده اجرا میشه و چون در مرحله نیمه نهایی هستیم، خانش، روانخوانی و همچنین سرعت شما هم توسط داور محترم برنامه در نظر گرفته میشه. ملک خداست غرق در اندوه و اضطراب، با ویلتا عزای رسول خدا شده. شرکت کننده شماره 1، بفرمایید.
هراس دشمنت از محکمات قرآن بود، نداشت چاره و برداشت خیزران به ستیز.
شماره 2.
زهیر گفت حسینا بخواه از ما جان، حبیب گفت حبیبا بگیر از ما سر.
ممنونم. شماره 3.
ریشه در سبز ترین سجده زهرا داری، نفسی پاک تر از روح مسیحا داری.
سپاس. شماره 1.
یک سوی خیره چشم همه این پیامبر است، یک سوی باز مانده دهانها علی علی.
ممنونم. شماره 2.
یا علی ذاتت ثبوت، قل هو الله احد، نام تو نقش نگین مهر الله الصمد، لم یلد از مادر گیتی و لم یولد چتو، لم یکن بعد نبی مثلت لهو کفن احد.
بسیار زیبا. شماره 3.
در کلاس عاشقی عباس قوقا می کند، در دل هر عاشقی عباس مأوا می کند، هر که خواهد رفت بحر مکتب عشق حسین، ثبت نامش را فقط عباس امضا می کند.
لذت بردیم. شماره 1.
دگر نشان مزار تو را نخواهم خواست، که در جواب زمین و زمان می لرزد.
درود. شماره 2.
دو چشم آب مستت یا ابوالفضل، فلک مبهوت دستت یا ابوالفضل، خدا می گفت هنگام نبردت بنازم ناز شستت یا ابوالفضل.
ممنونم. شماره 3.
لبریز آه و ندبه و غم گریه می کنم، بیتابم و به یاد حرم گریه می کنم، شایسته زیارت شش گوشه نیستم، این روزها به حال خودم گریه می کنم.
ممنونم. شماره 1.
مگر سرای تو دار و نعیم عشاق است؟ هزار لیلی و مجنون نشستند اینجا.
شماره 2.
ای آب فرات از کجا می آیی؟ ناصاف ولی چه با صفا می آیی؟ خود را نرساندی به لب خشک حسین، دیگر به چه رو به کربلا می آیی؟
ممنونم. بله بسیار زیبا. شماره 1 و آخرین دور.
ما را نمانده است دیگر وقت گفتگو، تا درد خیش با تو بگوییم مو به مو.
بله شماره 2.
وقت آن شد که شکوه علی اعجاز کند، ذوالفقار است که باید سخن آغاز کند. فاتحه بدر و احد میرسد از راه، علی مرد هموار توکل تو علی الله. علی.
بسیار زیبا. شماره 3.
یوسف ما تک و تنهاست، خدا رحم کند. چقدر گرگ به صحراست، خدا رحم کند. موجی از نیزه و خنجر به سوی القمه رفت، نوح ما در دل دریاست، خدا رحم کند.
خیلی ممنونم ازتون، واقعا زیبا خوندین، چه اشعار قشنگی رو انتخاب کردین. این چالش به پایان رسید، یعنی مرحله سنتی سرعتی ما به انتها رسید. خدا قوت میگم به شما، واقعا لذت بردم. میریم بر میگردیم و امتیازات این مرحله رو از آقای رمضان خانی میشنویم. آقای رمضان خانی بفرمایید که دوستان ما در مرحله اول چه میزان امتیاز کسب کردن؟
خدا قوت عرض میکنم خدمت دوستان، بسیار عالی بودن. بله. شعرهای خوبی خوندن، خوانش خوبی داشتن. در مجموع آقای محمد مهدی قوی البنی 50 امتیاز، خانم هاجر اصغری 50 امتیاز و خانم فاطمه رضوان نسب به جهتون شعر آخری که به اشتباه حروف دیگری رو خوندن 49 امتیاز کسب کردن.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما. همراه ما باشید همچنان تا بریم به سراغ چالش دوم.
غزل باران لحظه ها با دیباج.
به چالش دوم رسیدیم، یعنی مشاعره مشروط. 5 واژه برای این بخش در نظر گرفته شده که هر شرکت کننده 5 بیت شعر با این 5 واژه برای ما خواهد خواند. میریم به سراغ اولین واژه با این بیت و از شرکت کننده شماره 1 آغاز میکنیم. تسبیح دلم پاره شدن دم که شنیدم، با دست خودش داده اناری به یتیمی. اولین واژه تسبیح.
با حضورت ستاره ها گفتند، نور در خانه امام رضاست. کهکشان ها شبیه تسبیحی، دست دردانه امام رضاست.
بله شماره 2. میتونید
مصرع اولش به خاطرم نمیاد.
نصای دومش رو ذهنتون
سرید. آن میوهی که ساخت تسبیحی از خودش، شکر از لبش نریخت فی اللیل و النهار. آن میوهی که فاطمه آن را طلب نمود، چون با به میل اوز شدیم میوه تاجدار.
ممنونم. شرکت کننده شماره 3. حضور ذهن نداریم، نمیخوایم فکر کنیم. بسیار خوب، میریم به سراغ دومین واژه و شرکت کننده شماره 2. داغ پیامبر است و بلایی است بس عظیم، حیدر غریب گشته و زهرا شده یتیم. با واژه یتیم.
زیر پای تو به زانوی ادب بنشیند، لحظه جای یتیمان عرب بنشیند.
ممنونم. شماره 3. متاسفانه از دست دادید.
بله.
امتیاز رو آقای قوی البنیه بفرمایید.
تو را که کیسه به دوش شب یتیمانی، اجازه هست که آیا پدر خطاب کنم؟
به به، بسیار زیبا. بریم به سراغ سومین واژه و با شرکت کننده شماره 3 آغاز کنیم با این بیت.
شبهای درد و نافله و بیقراریم، چشم خداست شاهد شب زنده داریم.
واژه نافله.
بله.
به یاد نیاوردین. شماره 1.
تو را قسم به تمام نوافل ما.